صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بحث ما در مورد احوال و عوارض عارض بر مستدل علیه که عوارض ثانوی رو بحث میکردیم، رسیدیم به تقریبا آخر بحث غرض تقدیم مستدل علیه و تأخیر مستدل علیه که البته الان تقدیم اصل در مسندون الیه یه سری احوالاتی بود که اصل بود در مسندون الیه. من قبل از اینکه این رو بگم یه نکته بگم، من در مورد مسندون الیه یه وقت یاد تقدیم ازت خواهم، یه وقت گفتم که تقدیم دو جوره که ما که بحث میکنیم که تقدیم مسندون الیه یا تأخیر مسندون الیه، در مسند هم همین رو بحث خواهیم کرد، تقدیم مسند تأخیر مسند. تقدیم دو جوره، من دیگه مستندله رو نمیگم، میگم تقدیم و شیئن یه چیزی رو شما مقدم بله میکنید مع بقای رتبه، اما رتبهش باقی میمونه. به عنوان مثال شما اینجوری میگید زیدن رأیتو، زید را دیدم، ایاک نعبدو، فقط تو را عبادت میکنیم. دقت میکنید در اینجا شما عرض به خدمت آقا که تقدیم کردید، یه چیزی رو مقدم کردید، رتبهش منتها باقیه در اونجا خودش. شما الان ببینید زید رو اینجا ترکیب میکنید، چه ترکیب میکنید؟ بله مفعول به، رتبه مفعول به مقدم از فعله یا مؤخر از فعلش؟ مؤخر. الان شما زید رو که در اینجا مقدم کردید آقای عنایت، نرماله عرض به خدمت آقا، الان کسی از شما پرسید که این رتبه زیدی که الان مقدم شده کجاست، شما میگید بعد از فعلش. درسته زید لفظاً مقدم شده اما رتبتاً مؤخره. ایاک درسته لفظاً مؤخره اما در همین اسلوب رتبه ایاک چیه؟ مؤخره. یادتون باشه ما در ضمیر عود ضمیر به متأخر یه داشتیم، عود ضمیر به متأخر لفظاً و رتبتاً، یه عود ضمیر داشتیم به متأخر لفظاً فقط. مثلا شما میگید نصر غلامه زیدون، اینجا نصر غلامه زیدون رو که میگفتید یاری کرد غلامش را زید، این غلامه مفعوله، زید هم چیه؟ فاعل. اصل در فاعل تقدیم، ول اصل فی الفاعل ان یتصل، ول اصل فی المفعول ان ینفصل. خیلی شما الان بالاخره خلاف اصل مقدم کرد دلیلی، این هویی که شما مقدم کردید، این زمیر مثلا غلامه اون رو که مقدم کردید زمیر داره برمیگرده به زیدی که لفظا مؤخره، اما درست لفظش مؤخره اما رتبهش در سابق وجود داره. یعنی شما غلامه هویی که رتبهش مؤخره در لفظی کردید مقدم کردید و زیدی که رتبهش مقدمه رو مؤخر کردید، و در اینجا شما غلامه او که مفعوله مقدم کردید مع بقای چی؟ رتبه. رتبهش در همونجا باقی است. دقت میکنید؟ خیلی این تقدیم شی با بقای رتبه شامل همه چیزهایی میشه که در واقع از لحاظ ترکیب و نظم و چینش نحوی در جای خودش نیستند. چینش نحوی میگم. یه وقت تقدیم و شیئنه، یه چیزی رو شما مقدم بگید میکنید مع بقای رتبه نیست، مع تغییر رتبه، رتبه شو عوض میکنید با این تقدیم، نه اینکه لفظ رو مقدم کردید رتبهش کماکان مؤخر بگید هست، نه، یه چیزی رو مقدم کردید رتبهش هم همراه با تقدیم چی؟ عوض کردید. شما الان مثلا قام زیدون، قام چی؟ زیدون، درسته؟ خیلی الان قام زیدون میگید، الان گفتید زیدون قام. اینجا از لحاظ نحوی نمیگن زید لفظا مؤخره، اما رتبتا چیه؟ مؤخره. یعنی این چینش و نظم این کلام رو شما به هم زدید، زید رو مقدم کردید، در واقع همراه با این تقدیم رتبه زید رو از اون قسمت قائلی برای قائل برای قامه عوض کردید، گفتید کردی مبتدا. اینجا تقدیم و شیء مع بقاء رتبه چی؟ نیست. تقدیم و شیء مع تغییر چی؟ رتبه است. پس ما دو نوع تقدیم در بلاغت بحث میشه، فلذا به این تقدیم ها در نه تقدیم نمیگند. شما الان مثلا در نه بگن که آقا زیدون قامه، زید بر قامه مقدم شده، یعنی اینا اصلا تقدیم نمیگند. در نه تقدیم به اینا میگند، متوجه شدید؟ یعنی یه چیز رو مقدم بشه رتبهش باقی بمونه، و الا اگر باقی نمونه اونا تغییر تقدیم بهشون نمیگن. یا مثلا شما الان گفتید زیدون رأیتهو، زید دیدم او را، میتونستید اینو بگید رأیتو زیدن، متوجه شدید؟ الان گفتید زیدون رأیتهو مبتدا کردید، این درست زید رو مقدم کردید در ابتدای کلام، اما اینجوری نیست که رتبه مؤخر زید به عنوان مفعول الان در اونجا هست. الان کلا یعنی نظم کلام به هم خورده، تقدیم شی مع تغییر چی؟ رتبه. اینو مبتدا قرار دادی شما دیگه. در بلاغت ما هر دو رو داریم. اگه یادتون باشه من آدرس دادم از جناب آقای دوجانی اول باب تقدیم و تأخیر، یه نکته از آقای دوجانی عبارتش عرض میکنم. در اول باب تقدیم و تأخیر در دلائل الاعجاز میگه باب تقدیم و تأخیر، بعد از اینکه میفرماید که این باب کثیر الفائده است، یعنی بسیاری از نکاتی در تقدیم یه اسمی وجود داره که اگر دقت نکنید اون معانی زیبایی های معنا در واقع متوجه نخواهید شد. من یه آدرسی هم برای این نکته عرض بکنم. شما معانی نحو رو که میبینید در اوائل مقدمش، در اوائل که شروع میکنه معانی نحو رو، میگه فائده اعراب. فائده چی؟ اعراب. یعنی در زبان عربیت اعراب وجود داره، از زبان فارسی اعراب وجود نداره. میگه ما زید اومد، زید رفت، دیگه زید رو اعراب نمیدیم، از روی اعراب نقش رو تشخیص نمیدیم، اما در زبان عربی از در واقع راه های اعرابی معنا رو تشخیص میدیم، بخش اعظمی از تشخیص معنا اعرابه. در هر حال در اونجا فایده اعرابی مطرح می‌کنه، یه بارم گفتم منتها اینجا شد که نگفتم، اگه خواستید مراجعه بفرمایید. می‌فرماید یکی از فواید اعراب و ذرائع در واقع امتیازات لغت عربی، ظرفیت در واقع لغت عربی، این مثال رو زده بود اعطا محمدون خالدن کتابا، همین دقیقا این مثاله. برید ببینید، میفرماید که شما در زبان‌های دیگر لغات مبنی میگه، لغات مبنی مرادش نمیدونم هو الذی نیست، منظور اون زبانهای رائجی که اعراب در اونها وجود نداره. لغت فارسی لغت مبنی، یعنی لغت بدون اعراب. میگه شما لغتهای مبنی رو نگاه کنید، این اسلوب رو در یک یا دو، در واقع شما اگه مثلا به زبان انگلیسی بگید محمد به خالد چی داد؟ یک کتاب داد. میگه به یک روش یا دو روشی که تازه روش رو عوض کنید معنا هم چی میشه؟ کاملا کنفیکون میشه دیگه، زیاد نمیشه گفت. اما این رو میگه در کلام عربی میشه به حالتهای مختلف گفت، که در همه اون حالات که در اونجا هفت حالت رو آورده، در همه اون حالات اصل معنا محفوظه که آقا محمد به خالد یه کتابی داده، اصل معنا. اما ذرائف معنا متفاوت هست. اونجا تازه اونها رو گفته ها، یعنی یک صفحه هست، اول اینو گفته که آقا اعطا محمد و خالدن کتابن رو در چند وجه میتونید بگید. مثلا گفته یک، اعطا محمد و خالدن چی؟ کتاب. اعطا خالدن کتابن محمدون، اعطا خالدن محمدون کتابن، محمدون اعطا خالدن کتابا، خالدن کتابن اعطا محمدون، کتابن اعطا محمدون خالدن، خالدن اعطا محمدون کتابن. و این تقدیم و تأخیرهایی که خیلی وجود میشه، متوجه میشید؟ آقای سامرایی میفرماید در زبان عربی همه این اسلوب ها رو شما بگید، هر دو مفعول رو مقدم کنید، یکی از مفعولا رو اون یکی اولی رو دومی رو با این فاعل مقدم کنید، منظور دیگه رتبهشون وقت عوض میشه، مبتدا میشه، بدون فاعل مقدم کنید، در اینجا خود اینجا اصلا هیچی مقدم نکنید، نظمشون قابل تغییره دیگه. متوجهید؟ محمد رو اول بیارید، محمد رو وسط بیارید، بگید محمد رو آخر بیارید، تازه در هر یک از اینها خالدن که مفعول اوله مقدم کنید، یا کتابن رو مفعول دومه چی مقدم کنید. میگه همه اینها یه معنای اصلی و معنای در واقع در مادر وجود داره که در همه اینها محفوظ هست. یعنی یه آقایی به یه آقای دیگه که محمد باشه، اون آقای دیگه خالد باشه، چی داده؟ کتاب داده. اما اینو کجا استفاده میکنه؟ اینو رو آورده در یک صفحه. بعد اول اینو دقت کنید، اول به درستش کنید، اول این وضو رو گفته، هفت و چه کلن گفته، در یه فائده دیگه که صفحه دوم باشه اینا رو مفصل بحث کرده، گفته که اعطا محمد و خالدن کتابن در اینجا استعمال میشه. محمدون اعطا خالدن کتابن ها در اینجا استفاده میشه، خالدن کتابن اعطا محمدون در اینجا استفاده. و الی آخر که اینا رو گفته. میخوام این نکته بگم، در درون این تغییراتی که آیت سامرایی در این مثال در واقع ایجاد کرده، در هر دو تقدیم به چشم میخوره. یعنی هم تقدیم هایی وجود داره که تقدیم و شیء مع بقاء رتبه، مثل اینکه خالدن کتابن رو مقدم میکنید، مثل اینکه بگید اعطا کتابن خالدن چی محمدون، اینجا تقدیم و شیء مع بقاء چی رتبه، رتبه ثنایی. هم در این تعریفات در واقع تقدیمات در واقع تأخیرات مقابلش یه چیزایی داریم که تقدیم و شیء مع تغییر چی رتبه، مثل اون مثال هایی که محمد رو ما چی مقدم میکردیم، البته نسبت محمد نه خالد و کتاب، نسبت محمد و کتاب که مقدم میکرد میگفتیم محمدون اعطا خالدن کتابن، محمد رو مقدم کردید. اما اینجا دیگه رتبه محمد که فاعلیست مؤخر همینجوری مونده اینجوری نیست، یه فاعل یه چیز دیگه شد، فاعل یه ضمیر شد و تغییر پیدا کرد رتبه محمد از حالت فاعلی به حالت مبتدا. متوجه شدید؟ جناب آقای جرجانی میفرم، اگه به اعراض رو فرمود مراجعه کنید اوائل آن. نه جناب آقای جرجانی در اونجا در اول باب تقدیم و تأخیر، بعد از اینکه دو سه سطر در مورد فائده های تقدیم و تأخیر بحث کرده، بعد پاراگراف در واقع گسترده یعنی از مفصلی رو که شروع میکنه، در اون پاراگراف دوم میفرماین که بدان که ان تقدیم علی قسمین، تقدیم بر دو قسمه، یک تقدیمی که یکون و شیئی که مقدم شده علی نیت تأخیر، درست مقدم شده اما به نیت تأخیر. چرا به نیت تأخیر؟ چون که رتبهش همون جایی که مؤخر بوده الان مقدم شده در اون مؤخره باقی مونده، فلزا به نیت تأخیره، مثل زیدن رأیتو، مثل ایاکه نعبدو. و یه تقدیمی که مقدم دیگه از لحاظ نظم کلامی بر نیت تأخیر نیست. متوجه اید؟ شما الان در قام زیدون رو گفتید زیدون قامه، الان چجوری ترکیب میکنید؟ میگید زید مبتدا قامه چی؟ خبر. نمیگید که زید لفظا مقدم رتبتن؟ چیزی نمیگید. خواستم اینو عرض بکنم با این بیان که ما در اینجا که بحث تقدیم میخونیم، در قسمت مسند که تقدیم رو خواهیم خوند، بحث ما فقط تقدیم هایی که رتبشون باقی میمونه چی؟ نیست. تقدیم هایی که رتبه شون هم عوض میشه هست، یعنی در بلاغت از این بحث میشه، میگه چرا گفته که عرض به خدمت و نگفته یعلم الله، گفته والله چی؟ بگید یعلم، در حالی که در نه نمیگه خواه والله یعلم، هیچ چی گفته مقدم در نه از لحاظ نه شده، نه در حالی رتبه صحبت میکنه، درست؟ اگه کسی از نحوی بپرسید که در الله یعلم چی مقدم شده؟ میگه هیچی مقدم نشده، همه چیز سر جای خودش هست. چرا اینا رو میگه هیچی مقدم نشده؟ به خاطر اینکه نحوی سر و کارش با چی؟ رتبه است. چرا نحوی سر و کارش با رتبه است؟ چون نحوی رابطه بین کلمات رو مگه بحث نمیکنه، میگه این نسبت به اون رابطه فاعلی داره، رابطه مفعولی داره، اصلا رابطه عامل معمولی داره یا چی؟ نداره. چون که بحثش در مورد ارتباط کلماته، بس بحث از رتبه جزء لاینفک در علم چیه؟ نحوه. این که نحوی میگه در اینجا هیچ تقدیمی اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه الله مبتداست، یعلم و چیه؟ خبرشه. این مبتداست، بل اصل در مبتدا چیه؟ تقدیمه، نه مقدمه دیگه، اصل دیگه اینجا. اما آقای ترجانی در اونجا میخواد این نکته رو اشاره کنه که بحث ما که در تقدیم یه بحث جامعه، بحث ما در تقدیم ناظر به اون تقدیم هایی نیست که مقدم ها رتبتن باز مؤخر هستن الزامن از لحاظ صنعت و از لحاظ نظم الفاظ در یه جمله ای. بحث ما تقدیم به معنای عامه. واضح شد؟ من اینو میخواستم بگم از اول تا اینجا که اینجا که بحث تقدیم مسند و نلی یا تأخیرش یا تقدیم مسند یا تأخیرش، از تقدیم بالمعنى بگید اعمه، نه تقدیم بالمعنى الاخص که منظور تقدیم و شیء مع بقاء رتبه است. این یک نکته بود که عرض کردم. نکته دوم وارد مطالب آقای هاشمی میشم. آقای هاشمی در اینجا برای اینکه مثلا شما عرض کردم الله یعلم چرا مثلا الله یعلم گفته، چرا نگفته یعلم و بگید الله مثلا به جای اینکه بگید قام زیدون میگید چی؟ زیدون قام. این زیدون قام به لحاظ اصل غیر نرمال هم هستا، به لحاظ اصل از میکنه، چون که شما اگه غرضت فقط اومدن زید باشه میگید قام، بگید زیدون، یه حکمی رو میگید بعد از حکم صاحبش رو چی؟ میگید. یه در اینجا تکرر اسناد نداره، قامه فعل مستندلش چیه؟ بله زید دیگه، تمومه، تکرر اسناد وجود نداره. اما در زیدون قامه با اون تحلیلی که آقایون میگن تکرر اسناد وجود داره، یعنی زید قیام کرد آن زید، این تکرر اسناد. یعنی یک بار قامه نسبت داده به هویی که برمیگرده به زید، یه بار این جمله رو ما نسبت میدیم به چی؟ زید. فلذا میگم زیدون قامه تأکیدش بیشتر از قامه چیه؟ زید. چرا؟ بخاطر تکرر اسناد. در اینجا یک مسند دارید و یک مسندون الی، در اینجا دو مسند دارید و دو مسندون الی، که در واقع زیدون اون که میگن جمله اسمیه دلالت بر ثبوت و استمرار میکنه قطعا حرف بی اساسی است، اما جمله اسمیه بعضی وقتها دلالت بر تاکید میکنه که در بحث یادتون باشه ادوات تاکید یکی از ادوات تاکید جمله چی بود؟ اسمیه بود. دلیل این که جمله اسمیه برای تاکید آقا ثبوت نیست، دلیل این که جمله اسمیه برای تأکیده تکرر اسناد بستلام. شما اگه میگفتید قام زیدون استاد زید، اگه میگید زیدون قامه یعنی زید استاد اون، در واقع اسناد که تکرر پیدا میکنه در واقع در اونجا تأکید حاصل میشه. حالا غلط بحثم این نبود، میخوام اینو عرض کنم که قام زیدون میتونه، یعنی میخوام بگم که نرمالش اصل مطلب رو که میخوام بگم قیام رو نسبت به زید بگم اینه قام زیدون. پس چرا من متحمل میشم دوبار اسناد رو، یعنی میگم زیدون چی؟ قام. مسند الیه رو مقدم میکنم، تکرار میکنم، مسند الیه رو مقدم میکنم، از اون تقدیم به معنای عامه، از لحاظ نحوی اینجا چیزی مقدم نشده. چرا این دو زید رو عرض و خدمت مقدم کردم؟ الله یعلم و انتم لا تعلمون. چرا نگفته یعلم الله و لا تعلمون؟ دیگه و لا تعلمون یعنی شما نمیدونید دیگه، مشترک اینا هم نیست که بگیم با صیغه دیگه ما لا تعلمون یه صیغه بیشتر بله نداریم. آقا یعلم الله و لا تعلمون، خدا میدونه شما نمیدونید، چرا گفته و انتم لا تعلمون و انتم لا تشعرون؟ الله یستهزئ بهم. چرا اینجوری تکرر مرتکب تکرر؟ اینا بحث تقدیم هست. آقای هاشمی در اینجا عرض به خدمت یه سری غرض هایی رو مطرح کردن. مثلا اگه عنایت بفرمایید، یکی تعجیل المطره، تعجیل المطائر رو آورده، تعجیل، من این رو در یک قاعده عرض میکنم، تعجیل المسرته یا تعجیل چی؟ مسافه. بحث ما تو گفتیم تقدیم به من الهام اهمه، یه عبارت رو یادتون باشه از سیوطی نقل کردم، گفتم که آقا در دعب کلام عربی اینه که اون رو مقدم میکنن که بهش چی باشه؟ اهتمام باشه. اون رو مقدم میکنن که بهش بگید اهتمام داشته باشن. و انما یقدمون الذی یهمانهی و هم اینجاست و هم مدد خواهم اینه و هم به بیانهی اعنا، بعض نسخ اعناس اشتباهه، اون چیزی رو مقدم می کنن که هم یعنی کیا؟ عربا. به بیانهی اعنا، برای بیان، به بیان کردنش اهتمام بیشتری دارند، اهتمام بیشتری دارند. این در واقع من تعجیل المسر و تعجیل المسائر رو حالا اینو زیر مجموعه اهتمام عرض می‌کنم توضیح میدم. مثلا چی؟ آقا شما منتظر اومدن کی هستید؟ زید هستید. منتظر یه خبر خوبی هستید. دقت کنید وقتی که میاد خبر میدن که شما حالا دیدید که اومد، درسته؟ عرب اونجا نمیگه اومد زید، اونجا میگه چی؟ زید اومد. چرا؟ به خاطر که اصل اومدن به ما هو اومدن، شما منتظر اصل اومدن چی؟ نبودید، اومدن فقط باشه. بله یه وقت این راه اصلا هیچی دقت کنید دار، این راه هست اصلا ماشین نمیاد، راه بسته است، درسته؟ یه ماشین از دور میبینید که میاد، یا یه ماشین اومد، اونجا میگید اومد. ببین اومد و اول میگید. چرا؟ چون که هدف اون تعجیل و مثلا که میگه یعنی خوشحالی، چون که اون نکته ای که شما رو خوشحال میکنه یعنی چی؟ یعنی منتظر اون بودید، اون رو میخواید جلوتر بندازید به خاطر اینکه اهتمام دارید به این. اون چیزی که شما رو خوشحال میکنه، به عبارتی اون چیزی که شما منتظر اون چیز بودید، اصل اومدن بود، اینکه راه باز بشه. حالا این ماشین، اون ماشین، ماشین زید، ماشین عمرو، مهم چی نیست، اما یه وقت راه بسته نیست، شما منتظر اومدن زید هستید. اونجا نمیگید اومد زید، میگید زید اومد، زید 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 اومد. آیا ماشین میگه تعجیل چی مسره، یعنی عجله کردن در خوشحالی که هدف شما که در واقع منتظر یه چیزی بودید، منتظر مسندون الی بودید، نه اصل حکم به ما هو و حکم از هر مسندلهی صادر بشه. یا زبتش تعزیل و مساعه، یه خبر بدی ناگواری به شما رسیده، اول اون قسمت سقل بده رو شما نقل میکنید. عرض کردم همه اینها زیر مجموعه چیه؟ بگید اهتمامه. حتی اون بعدی ها که گفته نمیدونم لذت، تلذذ، چون که اسمش اسم معشوق، مثلا معشوقش لذت میبره، اول اونو میاره لذت میبره، متوجه ای؟ یا تبرک. من میخوام بگم همه اینها زیر مجموعه چی هست؟ اهتمامه. این چهارتا، ببینید چهارتا رو گفته تعجیل المسره. بنویسید و ذالک فی مواطن البشرا و الوعد، تعجیل المسره در موارد بشرا، بشارت و وعد، وعده خیره، وعده خیره. و ذالک فی، فقط یک تعجیل المسره یعنی عجله کردن در اظهار خوشحالی در مسرت. دو، تعجیل در مساعه یعنی عجله کردن در اظهار اون بدی. اینجا هم می‌رسید به ذالک فی مواطن الانذار و الوعید، اولی در مواطن بشرا و وعد، وعد وعده خیر، دومی در مواطن انذار و وعید که اول کار بده رو میارید، تعجیل المساعه یعنی اون چیزی که موجب ناراحتیه این رو مقدم میکنید، چون که شما در مواطن انذار و وعید اهتمام به اون چیزی که مایه ناراحتی مخاطب باشه دارید. واضحه؟ خیلی خوب. این دو، تلذذ
سر رو عنایت نکنید. تلذذ یعنی لذت. چرا؟ چرا؟ چهار مگه نداره؟ اهتمام داره؟ نه نه، اون تشبیه الان متأخر که هیچی. بعد از سه چیه؟ اهتمام. بعد از پنج تبرو. ببینید این به عرض بخواد در ما تلذذه، این اهتمام غلطه. تلذذ درسته، تبرک هم درسته. میخوام بگم همه تعجیل المسره، تعجیل المساعد، تلذذ، تبرک، این چهارتا برمیگرده به اهتمام. متوجه شدید؟ چهارتا برمیگرده به چی؟ اهتمام. منتها اهتمام فرق میکنه. یه وقت اسم معشوقت رو میارید، اهتمام شما بردن نام معشوقت لذته. یه وقت اسم یه آدم مقدسی رو میارید، اهتمام شما تبرک دوستنه. درسته؟ یه وقت شما منتظر یه خبر خوبی هستید، اهتمام شما به یه نکته ای که اون شما رو خوشحال میکنه، تعجیل المسره. به نظر من این چهارتا، این اهتمام رو پاک کنید، بذارش همین تلذذی که اینجا هست رو بنویسید. عرض وقت فرق نمی کنه، حالا مثالا مهم نیست، مهم اینه که من میخوام بگم چهارتا همش برمیگرده به عرض به خدمت آقا اهتمام. اهتمام اون تا اهتمام مثالش علیون حبو از خدمت شما واضح نیست. در هر حال همین تلذذ بهتره، مثالش واضح نیست، منتها تلذذ بهتره. تلذذ بس، تعجیل المسره، تعجیل المساعد، تلذذ، تبرک، اهتمام، همه اینا دایره اهتمامه. و اینه که جناب آقای سوتی میگه که از سیروی فرمایه که عرب اون چیز رو مقدم میکنه که بهش چی داره؟ بگیم اهتمام داره، اهتمام داره، عنایت داره و غرضشه. عرض به خدمت، حتی اون روز اگه همین چیز رو عنایت فرمایید، حتما این درسته. اگه جرجانی رو عنایت فرمایید، در همین آدرس که دادم به شما مثال خودش میزنه، میگه که مثلا یه فرد عرض به خدمت مثلا محارب وجود داره که به روی همه بالاخره همه قلقم میکنه، میکشه فلان فلان، دقیق میکنی مردم دنبال این هستن که کسی اینو بکشه. حالا کی بکشه مهم نیست، دقت کنید. در اونجا نمیگن قطع آقا زید مثلا کشت، آقا هاشمی رفت اون محارب رو کشت، نمیگن قتل الهاشمی و المحارب. میگه به خاطر اینجا هاشمی که قتل کرده، هاشمی به ما و هاشمی که این رو کشته، این مورد عنایت مردم نیست. مردم اون شخص رو، اونجا اون شخص رو میگن قتل ها
محارب.
او خارجیه، اسم اون رو آلهای چوچانه میگه خارجیه، قتل خارجیه فلان. حالا این فلانی مهم چی نیست، مهم یکی این کشته شده، میگه اینو اول میارن. اینا هر چهارتاش احتمامه. حالا بازم فکر کن، سه تا مونده در کتاب های شما، باز سه تا. بله سه تا، چرا دو تا؟ آقا چهار تا گفتیم احتمامه. اون سه تا عرض به خدمت آقا میشه یه چیز دیگر باشه که آقای هاشمی آورده. ببینید یک، تشویق به متأخره، یعنی اول عرض به خدمت آقا این حالا برای توصیل بدم، مثال میزنه این اکرمکم عند الله چی؟ اکرمکم عند الله اتقاکم. نمیدونم در کتاب های شما چه مثال رو زده، بلدی حارت الوید، این مثال های چیز خطیب قزوینی در ایزا، ان اکرمکم عند الله بگید اتقاکم. ببینید شما شنیدید بعضی وقتها یه در واقع یه چیزی رو به صورت مبهم میگن تا حواس مخاطب به آخر کلام چی بشه؟
جمع
بشه. مثلا شما عرض به خدمت آقا میگید که آقا اون کس متقی عالم فاضل فلان فلان آقای زیده، اول اون شخص متقی فاضل فاضل فلان این شخصه، نمیگن این شخص، میگن این شخص فاضل متقی فلان فلان فلان. در اینجا ابهامی وجود نداره، ببینید هیچ ابهامی وجود نداره. گفتید این شخص، درست، این آقای زید عالم فاضل متقی خیلی باحاله،
هیچ ابهامی وجود نداره. اما شما اومدید گفتید المتقی، آن چیزی که آن کسی که متقی است، عالمه، فاضله، شاعره. ببینید مخاطب الان حواستش چی میشه؟ جلب میشه که بشنوه اون کیه، مصداقاً کیه. چون که اول شما حکم رو میگید، در واقع یه چیزی رو به صورت مبهم میگید، مخاطب حواستشون برای شنیدن اون صاحبش بگید جلب میشه، فلذا اوقعفن نفوس میشه، اوقعفن نفوس میشه. میگن یکی از جاهایی که میتونست بگه، یعنی ببینید این اسلوب رو میتونست دو جور بیان کنه، بگه ان اتقاکم ها اکرمکم، اما گفته ان ها اکرمکم عند الله، گرامی ترین شما نزد خدا، محبوب ترین شما نزد خدا. یه ابهامی رو ایجاد میکنه یا نمیکنه؟ بعد میگه چی؟ بله اتقاکم، تا اون ابهامه پیش بیاد، تا مخاطب تشویق بشه برای شنیدن متعقل. من نمیگم در همه جا اینجوری وجود داره، اما مطمئنم در زبان عربی بعضی وقتا به جای اینکه بگن زیدون المتقی العالم الفاضل فلان، که هیچ ابهامی نداشته باشه، بعضی وقتا اسلوب رو عوض میکنن، مبتدا رو من المتقی قرار میدن، میگن المتقی العالم الفاضل الشاعر الفلان، بگید ها زیدون. من باز نمیگم همیشه غرض تشویق به متأخره و مبهم گذاشتنه. مطمئنم که بعضی وقتها در زبان عربی مسند الیه رو جوری تنظیم میکنن که اون چیزی که مبهمه رو مسند الیه قرار میدن و اون دیگری رو مؤخر بگید میکنن، تا یه ابهامی پیش بیاد. ابهام که پیش اومد، مخاطب برای شنیدن نهایت و تتمه کلام حواستش بگید جمعه و او غافر نفوس این نوع قطعاً وجود داره. حالا مثالش ان اکرمکم عند الله رو مثال میزنند، یا این مثال والذی حارت البریت بریت فیه حیوان مستحدث فی الجمال، این مثال من نیاوردم به خاطر اینکه چون خود اون ببینید والذی حارت متعیر کرده، چون که لفظ حارت مارد هم وجود داره، آدم احساس میکنه خود لفظ دخیله. نه، هر چیزی که ابهام وجود داشته باشه اینو مسند الیه قرار میدن، اون چیزی که ابهام نداره رو آخر قرار میدن. حالا این مثال درست باشه یا درست نباشه، اصل غرض که آیه هاشمی آورده قطعا درسته. من بعد ببینید مثال ندادم، خصوص این مثال رو باشون حال میکنید نوست بکنید، نکنید نکنید. من میگم در زبان عربی قطعا برای تقدیم یه اسلوبی به خاطر این غرض وجود داره که بعضی وقتا اسلوب رو هم بیان میکنم، بعضی وقتا اسلوب رو جوری تنظیم میکنن، یعنی مسند الیه رو که مقدم کردند این رو چیزی قرار میدن که دارای چی باشه؟ یه ذره ابهام باشه، که اگر دقت کنید که اگر اینها رو برعکس میکردند دیگه ابهامی وجود نداشت. اگه میگفتن زید متقی است، عالم، شاعر، فلان، ابهامی وجود نداشت. اما همین که گفتن المتقی، العالم، فلان فلان، زیده، اول که مخاطب میشنوه ابهام براش به وجود میاد، برای اوقاف النفوس بودن، برای تأثیر بیشتر، برای موندگاری مطلب در ذهن مخاطب به صورت عرض به خدمت بیشتر و بهتر اینو استفاده میکنند. حالا این مثال ها ما امروزی وجود داره در این مثال ها، این غرض مورد مقبوله، مورد قبوله. مورد ششم میشه و هفتم، درسته؟ چهار تا که اهتمام شد، یکی تشویق به متأخر در موقع برای اوقاف النفوس بودن. غرض دو تا غرض آخر که آقای هاشمی آورد اینو خوب عنایت فرمایید، عنایت فرمایید این دو تا غرض پایانی رو، این دو تا غرض عمومی بگید نیست، یه مالی اسلوب خاص. یعنی فرق این دو غرضی که الان عرض میکنیم با پنج غرضی که قبلا نرز کردیم، پنج غرض قبلی وجود داره اجمالا، عمومیه، مال یه اسلوب دو اسلوب نمیدونم یه اسلوب خاصی نیست، اما این دو تا غرض مال اسلوب های خاصیست کما اینکه خواهید دید. اینجا یه غرض رو استوب بزنید. ببینید در مغنی یه بارم به مناسبتی چند روز قبل آدرس دادم به بعضی های در کلاس یادم نیستم. بحث کل وجود داره در موضوع عظیم خود ما. بحث چی؟ کل. کل معناش چیه؟ استعمالاتش چیه؟ بحث مفیدیست در باب همین اوله. بحث کاف، باب کاف کل رو هم بحث کرده، کمان که کیفه رو بحث کرده، کی رو بحث کرده، کاف رو بحث کرده، کم رو بحث کرده، کعی رو بحث کرده، کل رو هم بحث کرده. بعد از بیان معنا و استعمالات مسئلتان زده، یعنی دو تا مسئله در مورد کل. مسئله اول یه مسئله گفته بلاغی، ذکرت بیانیون، علمای بیان یعنی بلاغت. مسئله دوم در مورد کلما، در قرآن دیدید کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا، کلما که کل با ما چسبیده در واقع نوشته میشه، فقط در یه جای قرآن داریم که این کلماست، منتها اینجوری نوشته شده کلما. از این ترتیبش چیه، ما چیه، کلما اصلا معنای شرطی داره یا نداره، اینا رو بحث کرده. در مسئله اول که بحثه بگید بلاغیه، این مسئله رو مطرح کرده. فرق لم یج کل الرجال، مثلا این مثال از خودم، کل الرجال یا کل رجلن فرق نمی کنه، این مضاف الیه مرحله اینا که فرق نمی کنه، یا بگیم کل رجلن یا کل رجال لم یج چیه؟ یعنی یه وقت من گفتم لم یج کل رجلن یا لم یج کل رجال، با کل رجال لم یج یا کل رجلن بگید ها لم یج. اینجا عبارت ابن شام رو ببینید، میگه اینجا کل در حیز نفیه، یعنی بعد از نفیه، اینجا نفی در حیز کله، یعنی نفی بعد از کله. دقت کنید آقای ابن شام، البته ابن شام خودش هم عرض کردم اول گفته ذکر از چی؟ بیانیون بلاغی ها. این مثل فرق کل و رجل لم یج کل و رجل، با تکرار میکنم، الرجال با رجل در اینجا فرقی نداره. لم یج کل و رجل با کل و رجل ها لم یج، میگه فرقش چیه؟ میگه فرقش اینه که اگر نفی بر کل چی بشه؟ مقدم بشه. اینهایی ببین درسته، اگر نفی بر کل ها مقدم بشه، میگه به این میگن سلب عموم. یعنی چی؟ معناش چی؟ یعنی ببینید اول باید بگم این اول سلب، بعد عموم دیگه، سلب عموم. اما اول نفی باشه اینو میگن عموم سلب. اون وقت سلب عموم، عموم سلب یعنی چی؟ سلب عموم یعنی کلیت رو نفی میکنید، عموم را سلب میکنید، مجموع را سلب میکنید، دقت را. لم یج کل رجلین یعنی همه مردان ایومد و افاد به مفهومه ای که یه سالبه، در واقع سالبه جزئی میشه، یه موجبه کلی، موجبه جزئی افاده میکنه. این که شما میگید همه مردان نیومد، اما بعضی مردان اومدن، یعنی سلب عموم مفهومن دلالت میکنه برای یه موجبه جزئی. به عبارتی لم یج کل رجل آقایون قضیه سالبه کلیه نیست، نمیگه هیچ یک از مردان نیومدند، میگه همشون نیومدند، یعنی مثلا نصفشون بگید اومدند. اما چی کل رجل لم یجی اونجا عموم سلبه، یعنی نفی همگانیست، این سالبه کلیست. کل رجل لم یجی یعنی هیچ یک از مردان نیومدند، هیچ کدوم. پس الان شما بگید لم آخذ کل دراهم، لم آخذ کل دراهم یعنی چی؟ نه لم آخذ کلت دراهم، نفی مقدمه، لم آخذ کلت دراهم سلب عمومه، یعنی همه شون رو اخذ نکردم، یعنی بعضی هاشون رو اخذ کردم مفهومن. اما اگه بگم کلت دراهم لم آخذ ها، کلت دراهم لم آخذ ها، او هم درسته به اعتبار لفظ کن، اونجا معنا میشه که هیچ کدوم از اون دو درهم را بله اخذ نکردم. اونجا حدیث میاره از پیغمبر، میگن که عرض و خدمت، همین که نماز وسط نماز جماعت در سجده که امام حسن رفته بود پشت پیغمبر، عرض و خدمت بعد از نماز مردم پرسیدن که یا رسول الله، من یک کسی از معمومین پرسید که من گمان کردم که یه وحی نازل شده یا حدث امرون، یه اتفاقی چی افتاده، فکر کردم اون وسط وحی نازل شده که دیر از سجده در واقع بلند شدی، یا حدث امرون، متوجه اید، یا اوحی الیک وحیون یا حدث امرون. حضرت فرمود کل و ذالک لم یکن، کل و ذالک چی؟ لم یکن. کل و ذالک لم یکن یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم نبود. ولیکن ارتحلنی ابنی، اما ابن من ارتحلنی، از باب اشتغال معنا اتخاذ، یعنی منو راحله عقص کرده بود، منو مرکب عقص کرده بود در وسط. یعنی کل و ذالک لم یکن یعنی هیچ کدوم نبود. اما اگه میگفت لم یکن کل و ذالک، یعنی هر دوتاش نبود، شاید یکیش بود مثلا، اینجوری تازه اینجا جاش نیست. حالا بحث من اینه، من یه نکته بگم ربط بدم به غرض ها. الان در لم یجه کل رجل جمله فعلی یا اسمی است؟ فعلی است. تکرر اسناد وجود داره یا نداره؟
نداره.
در کل رجل لم یجه تکرر اسناد وجود داره یا نداره؟ تکرر اسناد وجود داره. این یه چیز اضافی است. کسی از شما میپرسه غرض این که این آقا نگفته لم یجه کل رجل، گفته کل رجل لم یجه، میگه غرض چیه؟ غرض آقای هاشمی میگه افاده عموم سلبه، چون که اگه من غرضم اگر در واقع مؤخر می کردم اون نرمالشو می گفتم، معنا سلب چی بود؟ عموم بود. اما غرض من مثلا من در یه جایی نمی خوام سلب عموم کنم، می خوام عموم سلب، می خوام سالبه کلیه. در این جمله اگه می خوام سالبه کلیه قرار در واقع برسونم به مخاطبم، باید مسند و نلیه رو چکار کنم؟ مقدم کنم، تقدیم باز به معنای بله سوال. در اینجا غرض از تأخیر نکردن و مؤخر نکردن کل رجل بلکه مقدم کرده که طبیعتا اسنادم تکرر رو پیدا کرده، گفته کل رجل این چی؟ لم یجه. اونجا اشعار و فهموندن عموم سلبه، به عبارتی درود در واقع غرض ما بیان سالبه کلی بود که با تأخیر اون غرض ادا نمیشد. واضح شد یا نشد؟ البته اینو هم بگم، غرض متوجه شدید آقای هاشمی؟ اینو در چه مقلی هم میبینید. البته این نکته دقت کنید، اینو من میگم شما برید خودتون مراجعه بفرمایید. این اهلا مثلا خیلی خوب، پس من کل رجل را که نرمالش تأخیره بدون تکرر اسناد که نیاز اینجا وجود نداره، من مؤخر نکردم بلکه مقدم کردم تا برسم به عموم سلب. عموم سلب، سلب رو هم اضافه کنم الان سلب. بعضی وقتها این قاعده رو میگم، این قاعده 100% یا 100% از غرض بیاری بیرون ها، این مطلبی که الان گفتم، یعنی کل بعد از نفی بیاد سلب عموم کلیت رو نفی میکنه، همه رو از بیخ نفی نمیکنه، مقدم بشه بر نفی همه رو نفی میکنه. دو نکته در اینجا عرض بکنم، حالا این رو پیگیری کنیم، یکی دیگه نیاز رو پیگیری نیست، یکی این که گفتیم کل اگر مقدم بشه چیه؟ عمومه تلبه واقعا تقدیم دومی، یعنی تقدیم بشه با تغییر رتبه. اگه کل تقدیم بشه با بقای رتبه، مثل این که تقدیم نشده. ببینید اگه شما گفتید که کل دراهمه لم آخذ، یا گفتید لم آخذ هم کلت، اینا هیچ کدوم فرق ندارن، هر دو سبب عمومه. یعنی لم آخذ کلت در آخه معنا کنیم چی میشه؟ همه شنو نگرفتن، یعنی بعضی هاشونو گرفتن. آقا همه طلاب نیومدن، همین معنا در کلت در آخه لم آخذ هم هست، چون که اینجا هم کل بعد از چیه؟ نفی رتبه. دقت فرمودید؟ اینجا رو عنایت نکنید، عنایت بکنید، یعنی این رو دقت بفرمایید، این رو عنایت فرمایید. بله اگه میگفتم کل دراهم لم آخذ هو یا لم آخذ ها، اونجا میرفت اینجا، یعنی میشد عموم صرف، میشد واضح شد. این نکته اول. نکته دوم، این قاعده ای که گفتیم، یعنی نفی مقدم بشه سلب عموم، عرض به خدمت کل مقدم بشه عموم سلب، این 100%. بعضی از آیات رو دقت کنید، میگه ان الله لا يحب، ان الله لا کل مختال فخور. طبق این قاعده که آقایون فرمودن معناش چی میشه؟ بله؟ سلب عمومی، یعنی خدا همه متکبران رو دوست نداره و افاد به مفهومی که به مفهومش که بعضیا رو دوست داره. و شما این قبیل مثال ان الله لا يحب كل معتد، كل معتد اصیل، خدا اگه اینجوری معنا کنیم، یعنی خدا همه متضادا رو دوست نداره، بعضیا رو دوست داره. متوجه؟ کلی دیگه. ببینید با این جور مثال ها رو داریم، این قاعده چطوریه؟ قاعده ای که مشهور بین علمای بزرگ، چه میگن؟ اگر نفی بر کل مقدم بشه، اونجا سلب عمومه، یعنی کلیت رو نفی میکنه، از بیخ نمیزنه، از بیخ نمیزنه. پس این ملالای کل مختص چی؟ کل معتدن چی؟ در اینجا بحثی است، اگه خواستید مراجعه بفرمایید. عرض به خدمت در متول هم بحث شده، فلذا متول طبق این دستا رو برده بالا. نتیجه ای که آخر میگه که این قاعده قاعده کلی نیست، قاعده رو قبول، این قاعده عقلمی است، قاعده چی؟ عقلمی است. در این دور موارد جواب نمیده، اما بعضی هم متول هم این قاعده قاعده کلی است. حالا این رو چطوری جواب میدن؟ مراجعه بفرمایید. حالا کتاب های بلاغه، خود مغنی هم در مغنی ابن هشام یه سطری اشاره کرده، دو سطر، خود مغنی در پایان این بحث به این نکته اشاره کرده و در متول سیل همین بحث میتونید اشاره بفرمایید. آخرین غرض، حالا اینو خواستم عرض کنم، پس این غرض چی شد؟ غرض ششم، غرض ششم اشعار. چرا من مستندله رو مقدم کردم؟ اشعار به سلب عموم یا عموم سلب؟ عموم سلب، یعنی اشعار به کلیت سلب من، این غرض من. من گفتم که این غرض همگانی نیست، شما این رو فرمایید، این غرض در جایی است که اولا در کلام نفی باشه و ثانیا ادات عمومی باشد. واضح شد یا نشد؟ بلیزا در همه جا این غرض وجود نداره، در جمله این غرض متصوره که اون جمله مشتمل بر نفی به اضافه اداته، حالا عموم باشه حالا کل باشه یا کل نباشه مهم نیست. غرض دیگه رو بدن، غرض دیگه هم هست، اینم درسته. عرض به خدمت آقا که عرض کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.